بهترین درودها به شما بینندگان گرامی تلویزیون راه کارگر. من رضا رئیس‌دانا هستم و برنامه امروز رو تقدیم حضورتون میکنم. در برنامه امروز تلویزیون راه کارگر گفتگوی دارم با رفیق احمد پوری، فعال سیاسی چپ و سوسیالیست که سالیان طولانی در ارتباط با جوانب گوناگون پدیده مهاجرت و پناهندگی پژوهش و فعالیت‌های چشمگیری داشته است. امیدوارم در این گفتگو همراه ما باشید. با سلام به شما رفیق احمد پوری عزیز و تشکر از اینکه دعوت ما رو برای حضور در این برنامه پذیرفتید.
سوال اولم رو و بینندگان ارجمند شما.
ممنون از شما. رفیق پوری، اولین سوالم اینطور شروع کنم که بر اساس گزارش تهیه شده توسط کمیسیون عالی پناهندگان سازمان ملل، تا پایان سال 2020 بیش از 82 میلیون نفر به اجبار از محل زندگی خودشون جابجا شد که در مقایسه با سال قبلش این رقم 12 میلیون افزایش پیدا کرد که خود نشون دهنده عمیق‌تر شدن بحران مهاجرت و پناهندگی. شما این افزایش جهشوار رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
با درود. ببینید، دلایل اصلا کل اینکه پناهنده یا مهاجرت تو دنیا به راه افتاده چند تا مسئله مهم هست. یکیش اینه که معروفترینش اینه که جنگ هایی که در جهان هست، یکی از مهمترین دلایل پناهندگی یا مهاجرت در جهانه. ما میبینیم که فقط در مورد تابحال در مورد سوریه بیش از 8 میلیون نفر بعد از جنگ سوریه پناهنده شدند. الان اوکراین رو میدونیم که بیش از 5 میلیون نفر تا حالا پناهنده شدند. بنابراین اگر نگاهی هم به تعداد پناهندگان کشورهای مختلف بیاندازیم، ما میبینیم که سالهاست که بیشترین تعداد پناهندگان جهان، اصولا بیش از 50% پناهندگان جهان از 3 تا کشور یا حداکثر از 5 تا کشور هست که اینا اغلب کشورهای جنگ زده‌ای هستند، مثل سوریه، عراق، افغانستان، سودان جنوبی. اغلب پناهنده ها رو اینجور کشورها به اصطلاح تبعی اینجور کشورها تشکیل میدن. این یکی از مهمترین دلایلش. متاسفانه این مسئله جنگ ها و بی‌ثبات سازی کشورهای مختلف جهان به دلایل ژئواستراتژیک همچنان ادامه داره و این یکی از مهمترین ریشه های پناهندگی و مهاجرت. دومین مسئله بلایای طبیعی هست، مثل مشکلات محیط زیستی، گرمایش کره زمین، خشکسالی، آتش سوزی جنگل ها، طوفان ها، سرما، سیل، سونامی. اغلب اینها به خاطر منافعی است که شرکت های عظیم چند ملیتی به خاطر منافع آنی خودشون، واقعیت اصلا براشون مهم نیست که چگونه جهان رو به اصطلاح نابود کنند، برای اونا اون سود موقتی خودشون مهمتر از آینده کره زمین و بشریت. در این زمینه بارها آقای آنتونیو گوترش به اصطلاح دبیر کل سازمان ملل متحد به عنوان در حقیقت مسئول ترین فرد کره زمین بارها هشدار سرخ داده به بشریت، ولی ما میبینیم که این مسائل به راحتی به خاطر منافع مادی فراموش میشه. از جمله علارغم توافقات زیادی که حرفای زیبایی که اخیراً در کنفرانس گلاسکو هم درباره محیط زیست سران جهان قول دادند که انتشار گاز کربونی چینا رو به پایین بیارن، الان به بهانه جنگ با اوکراین همه این برنامه ها در اغلب این کشورها فراموش شده، فریادهای جنگ جنگ تا پیروزی در نهایت تأسف در اروپا بیداد میکنه، فریاد صلح به معنای واقعی کلمه مرده، صدای کسی شنیده نمیشه. من فقط یک نمونه میگم، وقتی که آلمان تصمیم گرفت یک 100 میلیارد دلار بودجه جنگی و نظامی خودشو اضافه کنه، خبرنگارای هلندی به عنوان انگار بزرگترین خبر مثبت جهان میگفتند با خوشحالی که آلمان با سیاست صلح که بعد از جنگ جهانی دوم بر سیاست امور خارجش حاکم بود خداحافظی کرد. اینو با یک شور و شعفی میگفتند، واقعا باور کردنی نیست. بنابراین در هر حال اینم یکی دیگه از مهمترین دلایل به اصطلاح نابودی کره زمین و بشریت که باعث میشه خیلی از انسان‌ها به خاطر گرسنگی و نابود شدن کشورشون به کشورهای دیگه پناهنده بشن. این رو بگم که مهمترین موج پناهندگی که هنوز شروع نشده و به اونها همون پناهندگی محیط زیستی میگویند، اگر این گرمایش کره زمین ادامه پیدا کنه در ابعاد 100 میلیونی به اصطلاح جابجایی های در کره زمین اتفاق خواهد افتاد. خیلی از محققین به شدت در رابطه با این مسئله هشدار میدن. در هر حال اونم یکی از مسائل دیگه به اصطلاح دیکتاتوری و رژیم های توتالیتر در جهان که اغلب اینا میتونیم به خاطر این کشورهای امپریالیستی که با این جور به اصطلاح دولت ها رابطه خوبی دارند و اینا بر سر کار میمونند، اون هم یکی از دلایلشه. و یکی از دلایل دیگه هم اینه که به اصطلاح واقعیت اکثر مهاجران به دنبال یافتن فرصت‌های شغلی بهتر در کشورهای دیگر هستند به دلایل زیادی، از جمله رشد علم و تکنولوژی مهاجرت رو خیلی راحت‌تر و بهتر کرده. یه زمانی بود مثلا انسان‌ها با قایق از اروپا باید تا آمریکا می‌رفتن و اینا، در یه مدت خیلی کوتاهی الان با هواپیما میشه از هر نقطه کره زمین به هر نقطه دیگر در عرض چند ساعت رفت. اینها همش باعث شده به اصطلاح مسئله مهاجرت و پناهندگی در جهان ابعاد بی سابقه یافته که نسبت به فکر میکنم نسبت به سال 1980 تا حالا تعداد پناهندها بیش از 3 برابر شده و این نشون میده دنیای ما وارد فاز نوینی میشه. از جمله من همینجا فقط یک نکته اشاره کنم، فکر میکنم تعداد کل مهاجران الان در جهان تا سال 2020 فکر میکنم 272 میلیون نفره. یعنی اگر این عده رو ما در یک کشور جمع کنیم، چهارمین کشور بزرگ کره زمین میشه. یعنی اول چین پرجمعیت ترین کشور جهان، بعد هند، بعد آمریکا. یعنی تعداد مهاجران در جهان به اصطلاح به چهارمین کشور بزرگ جهان تبدیل میشه دیگه. یعنی از هر 30 نفر که در کره زمین زندگی میکنه حداقل 1 نفر مهاجر.
خیلی عالی بود، خیلی ممنون از توضیحاتی که دادید. برخلاف تبلیغات کرکننده علیه مهاجرین و پناهندگان، اونا تأمین کننده نیروی کار ارزون برای تولید و خدمات سرمایه‌داری معاصر هستند. از 7 میلیارد جمعیت جهان 1 میلیارد نفر از درآمد مهاجران زندگی می‌کنند. چه اونهایی که در خارج از وطن خودشون به عنوان نیروی کار ارزون کار می‌کنند و بخشی از درآمد خودشون رو، در واقع بخش بیشتری از درآمدشون رو به خانواده خودشون میفرستن که اونها گذران زندگی کنن از این طریق. در سال 1999 تنها 11 کشور تو جهان بودن که 10% تولید ناخالص ملی اونها پول ارسالی مهاجرین بود، که الان مثلا فرض بکنید در سال 2016 بر اساس آمار موجود از 179 کشور جهان 30% اونها بیش از 5% تولید ناخالص ملیشون از طریق درآمد مهاجرین این کشورهاست. آیا به نظر شما بحران مهاجرت و پناهندگی یکی از سازکارهای انباشت اولیه سرمایه و فرصتی برای سرمایه‌داران برای به دست آوردن نیروی کار ارزون نیست؟
کاملا درسته، من با این حرف شما موافقم و خیلی وضعیت پناهنده ها در حقیقت و مهاجران به طور کلی بدتر از اون هست که ما فکر میکنیم. یعنی هم از اینا بالاترین درجه استثمار و اینها رو میکنند، هم اینها به اصطلاح بی حقوق ترین، ضعیف ترین و منفور ترین گروه های اجتماعی هستند. در این رابطه باید به یه سری مسائل توجه کنیم. من قبل از هر چیز میخواستم یه سری آمار نشون بدم به شما. ببینید، اصولا در اروپا در رابطه با پناهنده ها و مهاجران آنچنان صفتهای منفی به کار میبرند که باور کردن نیست. مثلا اینا رو با لغتی مانند سونامی همراه میکنند که ویرانگرترین پدیده ایست که میتونه برای یک کشور اتفاق بیفته، یا نمیدونم سوسکهای شاخدار یا احزاب افراطی اینها رو همه رو تروریست میدونن، خلافکار میدونن، اصلا همه رو با یک به قول معروف سرته یک چرباس میکنند و به منفی ترین صفت ها میارند. در حالی که از یه طرف دیگه ما میبینیم اصولا محققین بزرگ، دانشمندان دانشگاهینا از پناهنده ها و مهاجرین به عنوان اصلا سلاح سری و رمزی کشورهای پناهنده پذیر برای پیشرفت و تعالی در علم و تکنولوژی اسم میبرند. حالا من یکی دوتا از اینا رو مثال میارم، بعد ببینیم که همیشه من این دو بحثایی که در هلند با سیاست مدارا اینا دارم میگم که آقا آیا این به اصطلاح سیاست مدارا هستن که دروغ میگن یا دانشمندا و متخصصین هستن که دروغ میگن؟ این که نمیشه، سیاست مدارا همشون میگن اینها مایه فلاکت و بدبختی و هر چه مشکلات جامعه است از پناهنده و مهاجر که اومده از ثروتهای ما سوء استفاده کنه، رفاه اجتماعی ما رو خراب بکنه، اینا ناشی میشه. اونها میگن برعکس، اینها موتور محرک رشد اقتصاد و علم ما هستن. کدوم یک از اینا درست میگن؟ خب حالا من یکی دوتا مثال میزنم. این عکسی که شما ملاحظه میفرمایید عکس آقای رودلوبرس هست. این آقا 12 سال نخست وزیر هلند بوده، یعنی در عرصه سیاست هم یکی از مهمترین چهره‌های جهان بود و بعدش در قبل از اینکه نخست وزیرم باشه این یکی از بزرگترین اقتصاددانان دانشگاه‌های هلند بود. بعد از اونم 4 سال رئیس کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل یعنی پناهندگان جهان شد. خب یعنی این آدم کسیه که دیگه میفهمه چی میگه، هم اقتصاددانه، هم 12 سال نخست وزیر بوده، هم رئیس کمیساریای پناهندگان جهان بوده و همینه که این آدم از حزب دموکرات مسیحیه، یعنی اصلا آدم انقلابی نیست. این آدم میگه که ما به پناهجویان به کمک نیازمند کمک میگه پناهجویان نیازمند کمک ما هستند، ولی ما هم نیازمند کمک آنها هستیم. بهتر است 25,000 پناهنده در سال رو بپذیریم. این رو برای دولت هلند میگه. میگه آنها میتوانند برای مشکل پیر شدن جمعیت هلند ارزش فوق‌العاده‌ای داشته باشند. پناهندگان به رفاه جامعه ما کمک میکنند. خب این آدم میگه که ما باید سالی 25,000 تا پناهنده بپذیریم تا بتونیم در مورد فقط پیر شدن جامعه نیروی جوان کارآمد داشته باشیم که بتونیم رفاه خودمون رو ادامه بدیم. اینها کار میکنن، مالیات میدن، بنابراین جامعه ما میتونه تو این سطح رفاهی که هست ادامه پیدا کنه. ولی سیاست در اروپا آنچنان منفی است که هیچ سیاستمداری جرأت نمی‌کنه این حرفا رو بزنه. خب ما می‌بینیم فقط این در هلند نیست که این حرفا رو می‌زنند. ببینید حالا این آقای رود لوبرز، حالا من این مثال رو از آقای میتیو کاکو، یکی از بزرگترین فیزیکدان‌های تئوری به اصطلاح تئوری که جهان، میگه که 50% تمام دانشجویان دکترا در آمریکا متولد کشورهای خارج هستند. میگه در رشته من که فیزیک نظری است و بزرگترین رشته در کل آمریکاست، 100% دانشجویان من به اصطلاح خارجی هستند یا متولد کشورهای خارج هستند. این یک مناظره معروفی داره با یکی از استادان جامعه شناس راست آمریکا، توی اون میگه که ما به این آدم میگه در آمریکا میجند این پناهنده‌ها که میان شغل‌های ما رو میدزدند، میگه اینها شغل نمیدزدند، اینها کسانی هستند که کارآفرینی میکنند و کاری رو میکنند که حتی خیلی از آمریکایی‌ها نمیتونند انجام بدن. بنابراین میگه ما هرچه بیشتر نیازمند چنین افرادی هستیم. در هلند یک سیاستمدار راست افراطی نئوفاشیستی است به اسم خیرت ویلدرز که اسم بی مسمای حزبش هم است، حزب آزادی که همه چیز هست غیر از آزادی. اون میگه که برای اینکه اینا بلدن از نظر حقوقی چگونه بازی با کلمات بکنن که مقصر نشن از نظر حقوقی، به اصطلاح تبلیغ راسیسم و خارجی ستیزی ممنوعه، ولی اروپا باید و کل جهان باید به این مسئله جواب بده که با ممنوع بودن نمیشه یک اندیشه رو در جهان از بین برد. اگر این ممنوع بودن کارگر بود، در تمام اروپا ما شاهد این هستیم که در 30 سال گذشته نه تنها در اروپا، حتی در خود آمریکا، احزاب نئوفاشیست و پوپولیست به طرز غیر قابل تصوری رشد کردند. این آدم در یکی از تبلیغاتاش در هلند میگه که برای اینکه از زبان خودش نیاد، شما اون هنر زیرکانه هوشمنده اینا رو ببینید، به هواداراش از پودیوم میگه ما پناهنده و مهاجر مراکشی مردم فریاد میزنند نمیخواهیم نمیخواهیم، کمتر و کمتر و کمتر. خب یعنی ببینید اینجوری به بیگان ستیزی دامن میزنند. من برای همون میگم آقا این بزرگترین دانشمندا و نوابغ جهان دروغ میگن، یا این سیاستمدارا. آقای میتیو کاکو میگه ما هرچه بیشتر از اینا لازم داریم. خب حالا از اینا خیلی ها هستن همین حرفا رو میزنن. مثلا الان در سال 2016 6 نفر در آمریکا جایزه نوبل بردند، هر 6 تاش خارجی تبار بودند. میدونید ارزش افسوده ای که این آدما به اقتصاد جامعه میارن چیه؟ چقدر زیاده؟ خب اینا هرگز روی این مسائل مثبت در نهایت تأسف در رسانه‌های اروپا و آمریکا تمرکز نمیذارن نشون بدن که واقعا اصلا میگم مهاجرت یک پدیده جهانی جزء طبیعی جهان ما شده، هم مهاجرت هم پناهندگی. مهم اینه که ما به این مسئله برخورد انسانی داشته باشیم، نه اینکه اینا رو تبدیل به شیاطینی بکنیم که به اصطلاح جامعه رو تنفرش رو از مسائل اجتماعی منحرف کنیم، متمرکز کنیم روی انسانهایی که اصولا زحمت کشیدترین انسان‌ها هستن. حالا چه اینهایی که اصولا بیشترین به اصطلاح بالاترین سطح تحصیلات اینا رو دارن، چه اونایی که حتی کارهای خیلی عادی گدی میکنن. از اکثر ماها وقتی اومدیم اروپا کارهای خیلی معمولی چه میدونم گوجه فرنگی چینی و نمیدونم تمیز کردن ادارات و اینجور چیزا با اینا شروع کردیم، به یه جاهایی رسیدیم. بالاخره میخوام بگم هر کاری که انسان میکنه کار مثبتیه و باید بهش ارزش خواهد شد. متاسفانه در اروپا از چنین چیز مسئله خبری نیست و اینجا مهاجرا میان تو این کشورها، یکی از مهمترین نکات مثبت مهاجرت اینه که ما حتی در این دنیای ناعادلانه امپریالیستی که هستیم و اینا سعی میکنند تمامی ثروت‌های جهان رو به کشورهای خودشون سرازیر کنند و رفاه جامعه خودشون رو در یه حدی نگه دارن که انقلاب نشه، اعتصابات نشه، ولی اساساً ما می‌بینیم شکاف رشد یابنده فقیر و غنی در خود این جوامع به جایی رسیده. الان در هلند خودشون ادعا می‌کنند در 12 سال گذشته از بالاترین رشد در اقتصاد اروپا بهره‌مند بوده، یعنی یکی از بهترین کشورهای شکوفان اروپا بوده، ولی خودشون هر روز اعتراف می‌کنند که دیگه حتی طبقه متوسط نمیتونه هزینه های خودشو در بیاره. تورم و اینها به ویژه بعد از این جنگ بالا رفته و این دولت ها که این جنگ رو به عنوان یه چیز به اصطلاح خیلی خوبی شب و روز تبلیغ میکنن، باید به مردم توضیح بدن که چرا مردم باید این هزینه ها رو بپردازن. یه زمانی در هلند حتی آدم های بیکار به زیر خط فقر نمی رفتن، آدم هایی که حقوق بیکاری می گرفتن. الان خودشون میگن یه لغت جدید در اومده به نام کارکنان فقیر، یعنی انسان هایی هستن که کار دارن ولی دیگه نمیرن هزینه های خودشون رو بدن. حتی بعضی ها دو تا کار دارن باز هم نمیتونن هزینه های خودشون رو بدن. اینها ببینید واقعیت هایی که تو این جوامع داره به وجود میاد و به جای اینکه سیستم رو اصلاح کنند خیلی راحت در هلند، من یک مثال میزنم، به معروفترین مثال اینه که آقای مارک روته نخست وزیر هلند در یک دوره حکومتی خودش به 4 شرکت فیلیپس، شل، اکسون نوبل و یونیلیفر، 4 شرکت مولتی‌نشنال معروف هلند، 5.6 میلیارد دلار یورو بخشش مالیاتی داد، در حالی که همین پول رو اینها هم ضربه میزنه به کل کشورهای دیگه، شرکت‌هایی که هلند یکی از بزرگترین بهشت‌های مالیاتی جهانه، شرکت‌هایی که از کشورهای دیگه میان اینجا، مثلا از پرتغال میاد اینجا مالیات نمیده به خاطر اینکه هلند سالی چند میلیون سود میبره، در کشور خودش چند میلیون به میلیارد به مردم خودش ضرر میزنه، از دادن مالیات در میره. مثلا میگم این باز هم تنها شرکت گوگل در فکر کنم 2 پیش فقط از اروپا 20 میلیارد یورو مالیات کمتر داد. خب از این داستان ها خیلی زیاد نشون میده که این جهان چگونه ناعادلانه میچرخه و همه اینا رو به گردن پناهنده و مهاجران میندازن، در حالی که در حتی من میگم در چنین دنیای ناعادلانه وجود مهاجران کمک به عدالت در سطح جهان میکنه، به این دلیل که ما میبینیم میزان به سرمایه‌ای که این مهاجران از این کشورها از دسترنج خودشون از کار خودشون پسنداز میکنن و به پدر مادرشون میفرستن خیلی قابل بیشتر از میزان تمام کمک هاییست که به اصطلاح کل جهان برای کمک به کشورهای در حال توسعه به توسعه و تکامل اونها به اصطلاح کمک مالی میکنن و ما میدونیم که 10 بیشتر اون رو به بهانه های دیگه از اون کشورها برمیگردونن به کشور خودشون.
خیلی هم ممنون. ما تا همین چند سال گذشته شاهد رفتار بسیار تحقیرآمیز و ضد انسانی در برخورد با پناهجویان، مهاجران، جابجا شدگان اجباری از محل زندگیشون بودیم. رفتار دولت یونان با پناهجویان در کمپ‌های ضد انسانی و فاقد اولیه‌ترین ملزومات بهداشتی و خدمات درمانی، پناهندگان رو در یک وضعیت بسیار تأسف‌باری قرار داد. با اینها همونطوری که هانا آرنت در مورد پناهجویان گفته، به مثابه توفاله و توفیلی با اونا برخورد میشه. به نظر شما ریشه این تبعیض ها کجاست و عواقب اجتماعی اون در جوامع اروپایی چی میتونه باشه؟
ببینید در این رابطه من یکی دو تا فقط نقل قول میخوام نشون بدم که شما ببینید خود مهمترین شخصیت های حقوق بشری جهان و سازمان ملل و به اصطلاح کمیساریال پناهندگان جهان اینا در این زمینه چی میگن. مثلا در این اخبار ایرونیوز ما میبینیم که میگه شماری از زنان باردار در این اردوگاه ها به عفو بین‌المللی گفتن که بارها از سوی ماموران اردوگاه ها مورد تجاوز جنسی قرار گرفتن. عفو بین‌الملل پناهجوها در لیبی مجبورند برای آب آشامیدنی به رابطه جنسی تن بدن، حتی برای آب خوردن. خب ببینید اینا چه کارهایی میکنن. من یه چند تا از این مسائل رو سریع نشون بدم، این فکت ها رو به ویژه بینندگان ارجمند در ایران برای اینکه با روی واقعی این کشورها تو ایران همه فکر میکنند که من همیشه میگم پناهنده ها فکر میکنن از ایران بیام بیرون، مشکل اینه که از ایران بیام بیرون، فکر میکنن بیام بیرون دیگه همه مسائل خود به خود اتوماتیک حل میشه، اصلا از آسمان فقط حقوق بشر میباره بیام به بیرون از اروپا. حالا یکی دوتا از این مسائل رو نشون میدیم که با واقعیت بهتر آشنا بشن. به نظر من هر انسانی هر تصمیمی میخواد بگیره دامنه ریسکی به هر تصمیمی وابسته است و این ریسک به میزان کم اطلاعی بزرگتر میشه. اونهایی که از واقعیت خبر ندارند تصمیم هایی که میگیرند با ریسک های بزرگی روبرو میشن و وقتی میان بیرون در وضعیتی قرار میگیرند که نه راه پیش دارن نه راه پس، بعضیا خودکشی میکنن، تعداد قابل توجهی خودکشی میکنن. به همین دلیل من وظیفه خودم میدونم واقعیت رو به بینندگان ارجمند نشون بدم. ببینید این در یکی از معروف ترین روزنامه های سراسری هلند به اسم تراو یعنی حقیقت نوشته که کشورهای اتحادیه اروپا به طور فزاینده ای قوانین پناهندگی را زیر پا میگذارند. یعنی اینا چه به دنیا درس میدن؟ در روزنامه های خودشون اعتراف میشه. البته به قول من اینو محترمانه ترجمه کردم، اون لارزن لافن به معنی اینه که به اصطلاح زیر چکمه هاشون له میکنند. خب این وضعیت دفاع از حقوق پناهنده و حقوق بشره. ببینید اینها آخرین اطلاعاتی است که اخیراً در به اصطلاح در اروپا منتشر شده، شورای اتحادیه اروپا اینا رو منتشر کرده. ببینید اینجا شورای اتحادیه اروپا در رابطه با این تبعیضی که میذارن بین پناهندگان اوکراینی و بقیه پناهندگان اینا نوشته اتحادیه اروپا 17 میلیارد یورو برای کمک به پناهجویان اختصاص میدهد. اینو در حقیقت بیانیه مطبوعاتی است که 4 آوریل امسال اتحادیه اروپا منتشر کرده. بعد گفته که این طرح حمایت موقتی که اتحادیه اروپا تصویب کرده به این 4 نکته اساسی مربوط میشه. یک، محل سکونت اونها، یعنی 17 میلیارد میدن که اینا هر چه زودتر محل سکونتی پیدا کنن. 2، دسترسی به بازار کار و مسکن، از لحظه ورود به اینها دسترسی دارن. 3، کمک‌های پزشکی. 4، دسترسی به آموزش برای کودکان. اوکراین شورا به اتفاق آرا با اقدامات حفاظتی موقت برای پناهندگان موافقت کرد. خب بعد ما میبینیم 6 ماه قبل از این همین شورای اروپا قانونی تصویب کرده، میگه که این در رابطه با اون پناهنده‌هایی بود که از طریق بلاروس میخواستن به لهستان بیان و جلوی همه اینا رو به وحشیانه ترین نحو گرفتن. تو مرزها چند تا از اینا در عرض چند روز کشته شدن تا ثابت کنن که شما نمیتونید به اروپا بیاید. در این رابطه میگه که رهبران اتحادیه اروپا از کمیسیون اروپا و نمایندگان عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی میخواهند 8 برنامه اقدام عملی را در مورد کشورهای مبدأ و ترانزیت با اولویت عملیاتی و بدون تأخیر اجرا کنند. شورای اروپا تصریح می کند که نمیپذیرد که کشورهای غیر اتحادیه اروپا از مهاجران برای مقاصد سیاسی استفاده کنند. این اتحادیه بر عزم خود برای اطمینان از کنترل مؤثر مرزهای خارجی اتحادیه اروپا تأکید می کند. بنابراین اطمینان از بازگشت مؤثر و اجرای کامل موافقتنامه های پذیرش مجدد تأکید می کند. سران کشورها با دولت های اتحادیه اروپا اعلام می کنند که اتحادیه اروپا با اتخاذ تدابیر محدود کننده بیشتر علیه اشخاص حقیقی و حقوقی به مقاومت در برابر حمله ترکیبی کنونی، اون به اصطلاح لغت جدیدی آفریدن به اسم جنگ هیبریدی که این همون منظورش جنگ هیبریدیه، میگه رژیم بلاروس را انداخته. یعنی اینها پناهنده رو خطرناکتر از بمب و موشک اتمی و اینا غیره میدونند، برای اینکه معتقدند با آمدن 1000 تا پناهنده کل ثبات اروپا از هم میپاشه. ولی ما دیدیم که الان یک مرتبه به بیش از 5 میلیون پناهنده اوکراینی اروپا با آغوش باز جا داره. حالا باز هم ما میبینیم 9 ماه قبل از این قانونی که برای اوکراینیا تصویب کردن در همین شورای اروپا در مورد پناهندگان افغان هم یه قانونی تصویب کرد در 31 آگوست سال پیش، میگه اتحادیه اروپا باید به همکاری با سایر کشورها برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی از منطقه، حفاظت مؤثر از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا و جلوگیری از ورود غیرقانونی افراد به اتحادیه اروپا ادامه دهد. یعنی اینها آگاهانه میگن که ما نمیذاریم این پناهندگان افغان که قربانیان ناتو بودند به اروپا وارد بشن و از کشورهای همسایه خودشون نباید بیرون بیان. و ما میدونیم که به محض اینکه به اصطلاح طالبان سر کار اومد، وزرای خارجه اروپا به دیدار وزرای خارجه به ویژه پاکستان سپس ایران رفتن که اینها رو به نوعی به اصطلاح با کمک مالی که به نوعی در حقیقت رشوه به این دولت‌ها فاسده، هر دوتا دولت فاسد هستن، وادار کنند اینها تبدیل به زندان پناهندگان افغان بشن، در حالی که ما مطلقاً چنین چیزی رو در مورد پناهندگان به اصطلاح اوکراینی مشاهده نمی کنیم. اینها مهمه که ما بدونیم. مثلا سازمان ملل، کمیسارهای عالی پناهندگان سازمان ملل بودجه‌ای که برای سال 2022 برای پناهندگان افغان تهیه کرده، تنظیم کرده، 340,345,678 یورو هست. خب برای اوکراین 17 میلیارده. خب چرا باید بین این پناهنده این فرق ها رو بذارن؟ خب ما میبینیم سازمان ملل خودش اعتراف میکنه به این بی‌عدالتی، اعتراض شدید میکنه. سوال اینه چرا حتی به حرف سازمان ملل گوش نمیدن؟ ببینید من این نقل قول رو برای شما بینندگان عزیز میخونم. سازمان ملل نگران عادی سازی خشونت در مرزهای اروپا علیه پناهجویان است. کمیساری عالی پناهندگان در سازمان ملل بیانیه در 21 فوریه سال 2022 گفت آنچه در مرزهای اروپا اتفاق می‌افتد از نظر قانونی و اخلاقی غیر قابل قبول است و باید متوقف شود. و همچنان اقدامات کشورهای اروپایی علیه مهاجران، به ویژه هدف قرار دادن مهاجران توسط مرزبانانی که اقدام به اخراج غیرقانونی و اعمال خشونت فیزیکی علیه مهاجران میکنند را محکوم کرد. اینا رو سازمان ملل محکوم میکنه، ولی چرا کسی اجرا نمیکنه این حرفا رو؟ به چه کسی باید شکایت کرد؟ وی با ابراز نگرانی گفت که مبادا این شیوه های اسفناک و خشونت در برابر مهاجران عادی شده و به یک قاعده تبدیل شود. او به ویژه به یونان اشاره کرد که مرتبا متهم به عقب راندن پناهجویان در دریا و خشکی است. یعنی ما میبینیم که خود سازمان ملل انتقاد میکنه در مرزهای اروپا به طور غیر قانونی به طرز اسفناکی پناهندگان مورد خشونت، پناهندگان و مهاجران مورد خشونت واقع میشن و از اروپا عقب رانده میشن آگاهانه، که معروف ترین نمونه اون در دریای مدیترانه است که به درستی خود حتی اروپایی ها، رهبران اروپا دریای مدیترانه بزرگترین گورستان دست جمعی پناهندگان و مهاجران تاریخ میدونن، برای اینکه فقط در عرض چند سال بیش از 25 هزار نفر در سالهای اخیر در دریای مدیترانه غرق شدند، مردند. حالا شما می‌بینید در همین رابطه اتحادیه اروپا وضعیت آخرین وضعیت به اصطلاح پناهندگان در ترکیه و یونان، اتحادیه اروپا به آژانس فرونتکس، فرونتکس ارتش مرزهای، ارتشی است که به اصطلاح ارتش خصوصی مال دولت نیست، دولت از اونها میخواد، اونها با شرکت های خصوصی قرارداد میبندن که از مرزهای اروپا محافظت کنن. خب اینا با انواع اقسام تکنولوژی مدرن از مرزهای اروپا محافظت میکنن، کسانی را که پناهجویان کمک میکردن تهدید میکنن. یعنی شما اگه در یونان یا در بوسنی یا هر کدوم از این کشورهای سر راه تو مرزها به پناهنده ها کمک بکنید، اگر فرونتکس بدونه این آدم ها رو تهدید میکنه. دیگه انسان دوستی وظیفه هر انسانی نیست، کمک به انسانی که در این سرما برف بارام از بدبختی میمیره تبدیل به مجسمه یخی میشه، اینها کارهای انسانی نیست که شما یه نفر رو ببرید خونتون، اینا رو مورد تهدید قرار میدن. در نتیجه تعداد این افراد به طور مرتب کمتر میشه، یعنی آدمهای کمی جرأت میکنن از پناهنده دفاع کنن. در لهستان و مجارستان رسما گفتن که کمک به انسان‌های غیرقانونی، به پناهندگان مهاجرای غیرقانونی جرمه. خب وقتی این صداها در رسانه‌ها منتشر میشه، حتی در هلند خیلی‌ها به من زنگ میزنن، میترسن، میپرسن ما یه نفر پناهنده تو خونمون کمک کردیم ولی اقامت نداره، این برای ما جرمه یا نه؟ ببینید یعنی ترس از پناهنده و غیرقانونی تا کجاها داره به اصطلاح گسترش پیدا میکنه. در هر حال به همین دلیل میگه که قایق‌های پناهجویان را قبل از اینکه به مرز اروپا وارد شوند در دریا برمیگردانند. یعنی نیروی رسمی محافظت از اروپا فرونتکس نمیذاره طبق کنوانسیون ژنو هر فردی حق داره تقاضای پناهندگی بکنه. بعد از اینکه رسیدگی کردید میتونید بگید ما قبول نکردیم، ولی اینها از اون اولین حق تقاضای پناهندگی محروم میشن، برای اینکه نیروهای فرونتکس اینا رو تو دریا برمیگردونه. تعداد پناهجویان هم کمتر شده، زیرا راه رسیدن به مرزها هر روز سخت‌تر میشود، چه از طریق کشورهای همجوار، چه از طریق نیروهای فرونتکس و نیروهای نظامی دولت‌های اروپایی. حالا در این رابطه یکی از بهترین انسان‌هایی که در هلند هست و پروفسور و استاد بزرگ مهاجرت و مدیر تحقیقات مؤسسه بین‌المللی تاریخ اجتماعی و در حقیقت استاد برجسته دانشگاه لیدن هم هست، این در یکی از کتاباش میگه که گفتمان ضد مهاجر از رنج مهاجران به مذهب و فرهنگ آنها تغییر کرد. بعد این میگفتن که این سفید پوسته، خیلی آشکارا راسیسم آشکار بود، الان میگن فرهنگش پایینه. مذهبش مثلا مذهبی نیست که ما میخوایم، اصولا میگن یعنی مسلمانن، بر ترس از تازه واردان از کشورهای مسلمان تمرکز کردند که از آنها به عنوان تروریست و محصولات جوامع قبیله‌ای با ارزش‌هایی که اساساً با ارزش‌های سکولار اروپای غربی مخالفند یاد می‌کنند، در حالی که آمارها نشون میده خیلی از ملیت‌ها بعد از این که به اروپا میان، مثلا ایرانی‌ها، سوریه‌ای‌ها، افغان‌ها بالاترین درجه ادغام و انتگراسیون را در جامعه دارند و بالاترین درجه تحصیلات دانشگاهی را دارند در این کشورها، حتی از متوسط مردم هلند بیشتره، مثلا مال ایرانی ها بیشتر از متوسط مردم هلنده. خب پس اینا نشون میده مهم نیست که تو از یک کشور که به اصطلاح اسلامی اومدی، و در کنوانسیون ژنو هم اصلا چنین تبعیضی هرگز نیست که پناهنده از یه دین مخصوصی بیاد همشون آدم های بدند، مثلا یکی که مسیحیه همش آدم های خوبند، اینا اصلا ربطی نداره. در تمام ادیان ایدئولوژی ها ما انسان های خوب و بد زیاد داریم. در هر حال ببینید من یه دونه فقط اینجا آخرین چیز رو نشون میدم که ببینید این بیعدالتی چطوریه. بودجه که سازمان ملل در سال 2022 کمیساری عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان برای بیش از 84 میلیون پناهنده در جهان تصویب کرده و تنظیم کرده 9 میلیارد و 797 میلیون یورو هست، دلار هست، میباشد دلار آمریکا، در حالی که من همین الان گفتم برای پناهندگان اوکراینی 17 میلیارد یورو بودجه اضطراری تصویب کردن. حالا من اون از تبدیلش به دلار میگذرم که یورو از دلار بیشتره، همین از 17 میلیون 9 میلیون از 17 میلیارد 9 میلیارد خورده ای رو کم کنیم، یعنی 7 میلیارد و 203 میلیون دلار برای تنها 5 میلیون پناهنده اوکراینی فعلا تصویب شده، در حالی که برای 84 میلیون نفر 9 میلیارد و 797 میلیون تصویب شده. ببینید اینها دلایل و ریشه های خیلی مهمی داره که باز کردن این مسائل خیلی عمیق و طولانی خارج از بحث پناهندگی ما میشه. امیدوارم اینا رو در یه جلسات دیگه مطرح کنیم، ولی به اصطلاح من فقط یه سریع اشاره میکنم به این که همه میدونن چگونه حقوق پناهنده و مهاجرت نقض میشه، ولی باز هم برمیگردم دقیقا به اون سوال شما که چرا اینجوری میشه. میبینید این فولکسکرانت یعنی روزنامه خلق هلند، یکی از اونم بهترین روزنامه های سراسری هلنده، در تیترش به این بزرگی نوشته که اروپا توافق پناهندگان یعنی کنوانسیون ژنو را به یک نامه مرده تبدیل کرده. لئو لوکاستن، همین استادی که الان ازش نقل قول آوردم، میگه کشورهای اروپایی در بی‌ثبات سازی کشورهای خاورمیانه رول مهمی را بازی می‌کنند. اما زمانی که پناهجویان از افغانستان به اینجا می‌آیند، یک مرتبه به مهاجران غیرقانونی تبدیل می‌شوند. خب من اینو توضیح دادم، به زبان دیگه تبدیل به پناهجوی دروغگو و جوینده خوشبختی می‌شوند، نه پناهنده واقعی که از کشور بی‌ثبات و وحشتناکی گریخته که کشورهای اروپایی در ایجاد بی‌ثباتی آن نقش بزرگی داشتند. یعنی اینها حق دارند بیان کشورهای جهان سوم رو، کشورهای خاورمیانه رو شخم بزنند، غارت کنند، هر بلای سرشون بیارن، استثمار کنند. بعد پناهندهی که از دست طالبان میگریزه، و اینا خودشون میگفتن که رفتن طالبان رو بکشند، تروریست ها رو بکشند، الان مملکت رو دو دستی تحویلش دادن، تازه نپناهنده معمولی، اغلب اینها کسانی هستند که در این 20 سال گذشته در افغانستان همراه کشورهای اروپایی همکار بودند یا مترجم بودند یا یک کاری با اینها چه میدونم کار تمیز کنندگی هرچی در مراکز اینها کار میکردند، یعنی اینا در خدمت کشورهای ناتو بودند. حتی اونها رو الان به اروپا نیاوردند، همش رو بخشی از اونها رو آوردند، برای آوردن بخشی از اونها هزار تا سد و مانع ایجاد کردند. برای همینه که میگم ببینید توجه به این مسائل بی نهایت مهمه که ما بدونیم چرا این بی‌عدالتی ها در جهان اتفاق میفته و ما چگونه میتونیم در جهان در حد اقل ممکن این عدالت رو مراعات کنیم. اون چیزی که باعث میشه این علارغم این که فریاد هزاران نقل قول بدتر از اینها هست که از رهبران سازمان های حقوق بشری برای نقض حقوق بشر در اروپا به ویژه در دریای مدیترانه که آگاهانه این نیروهای فرونتکس با هواپیما موقعیت جغرافیایی کشتی های پناهجویان رو به باندهای خلافکار لیبی که تحت عنوان چه میدونم نگهبانان مرزی از اونها نام میبرن و همه میدونن یا چقدر فاسدن گزارش میدن، اونها این پناهنده ها رو بر میگردونن به کشورهای خودشون. چرا این کار اتفاق میفته؟ دلیلش خیلی روشنه. دلیلش اینه که نیروهای راسیست در 30 سال گذشته در اروپا آنچنان رشد کردند که هیچ سیاستمداری جرأت نمی کنه بگه ما به نیروی مهاجران احتیاج داریم. یک جمله بگم، یکی از دانشمندان بلژیکی میگه این کاری که در اروپا میکنن در حقیقت اروپا داره خودکشی دست جمعی میکنه. ما نیازمند شدید نیروی مهاجران هستیم، باید جرأت و شهامت اینو داشته باشیم که بگیم اینها به جامعه ما خوش آمدند و ما باید بریم به استقبال اونها، نه اینکه این همه بلا در مرزها سر اونها بیاریم.
بله، من در واقع رفیق احمد میخواستم همین بگم که در سال قبلی این مسئله مطرح بود، حتی از آنا آرنت هم یه مثالی آوردم که در رابطه با پناهنده ها اونا رو توفیلی میدونن یا مثلا تو شرایط غیر انسانی در کمپ ها هستن، امکانات بهداشتی حداقل یا اصلا ندارن. ولی همونطور که شما الان تو آماراتون گفتید و نشون دادید، این اسناد رو نشون میده که بعد از تهاجم روسیه به اوکراین این مسئله حتی از نظر بودجه‌ای و امکاناتی که تو سند اول گفتید، هم میتونن درس بخونن، کار داشته باشن، همه امکانات رو دارن و به طور به اصطلاح متفق القول بودن اتحادیه اروپا که باید این امکانات رو برای اونا فراهم بکنن و بودجه هم که شما نشون دادید اونجا خیلی مسئله به اصطلاح تبعیض آشکاری. الان با توجه به صحبت ها و اسنادی که نشون دادید ما متوجه میشیم که یک تبعیض فاحشی در دو نوع برخورد دولت های اروپایی دیده میشه. شما این تفاوت ها رو چگونه ارزیابی میکنید؟ یعنی غیر از این مسائلی که در واقع گفتید فکر میکنید که علت این تفاوت ها چطور؟ چی میتونه باشه؟
ببینید من دقیقا اصل مسئله اینه که ما اگر بی نهایت خلاصه روح مسئله رو میخوام بگم، 30 سال پیش در اروپا ستون فقرات تمدن اروپایی 3 حزب بودند: حزب سوشال دموکرات، حزب دموکرات مسیحی، حزب لیبرال ها. در تمام کشورهای اروپایی اساساً این 3 حزب همیشه یا یکی از اینها بیشترین رأی رو می آورد دولت تشکیل می داد یا دوتایی با هم دولت تشکیل می دادن. الان اون زلزله سیاسی که در اروپا به وقوع پیوسته باعث شده در حقیقت احزابی که تا دیروز حتی وجود خارجی نداشتند یک مرتبه میداندار ستون مرکزی سیاست در اروپا شدند. مثلا در هلند میگم حزبی به اسم حزب آزادی یا حزب فروم برای دموکراسی، این به ویژه حزب فروم برای دموکراسی در سال 2017 تشکیل شد. این بیشترین تعداد اعضا رو از نظر اعضا در هلند داره. الان در رابطه با بعضی از مسائل اخیر یه مقداری از اعضاش کم شده، ولی به جزئیات نمیپردازم. پس مسئله اینه که احزابی که اصلا وجود نداشتند از حاشیه مطلق به وسط میدان سیاست پرتاب شدند. برعکس احزابی که 100 سال بیشتر در اروپا ریشه دارند از مرکز میدان سیاست به حاشیه پرتاب شدند. این واقعیت بزرگترین زلزله سیاسی در تمام اروپا است، ولی سیاستمدارا نمیخوان به این مسائل به اصطلاح اشاره کنن، نمیخوان ریشه های این رو بررسی کنن. شما میبینید الان دو بار در فرانسه برای انتخاب رئیس جمهور یک حزب کاملا آشکارا فاشیستی به اصطلاح خانم مارین لوپن که پدرش به طور مشخص آشکارا از فاشیست های جنگ دوم جهانیه، به اینها دارن برای ریاست جمهوری فرانسه مرکز دموکراسی جهان دومین قدرت بزرگ شدند و امکانش زیاده که بار دیگه به مثل رئیس جمهور فرانسه بشه. خب این وضعیت در تمام کشورهای اروپایی به وجود اومده و اینا دائم میگم برای به جای پرداختن به ریشه مشکلات مردم، ساده ترین کار برای اینا اینه که بگن خارجی ها مشکل پناهندگی هستن، ما اگر این نیروی خارجی ها رو که در حقیقت پناهنده هایی که به اصطلاح ضعیف ترین بخش این جامعه هستن، به قول یکی از این جامعه شناس های هلند میگه که اصولا همه میگن طبقه کارگر ضعیف ترین و تحتانی ترین طبقه است، ولی میگه اخیرا یه چیز زیر اونام کشف شده و اون مهاجران و پناهنده ها هستن که حتی بدبختر و بیحقوقتر و ضعیفتر از اونها هستن، شکننتر از اونها هستن، و اینا دائم دارن به جای حل مشکلات برای اینکه به مردم یه احساس زیبایی بدن میگن شما به جامعه اروپا تعلق دارید، شما به ملت به اصطلاح چه میدونم مفتخر هلند یا ایران یا نمیدونم آلمان تعلق دارید و شما حق دارید پناهندهای خارجی رو سرکوب کنید و ما هم حق داریم اونا رو به بهترین نحو سرکوب کنیم تا مشکلات شما برطرف بشه. یعنی اون خشم مردم رو از ریشه مشکلات که به ساختار اجتماعی مربوط میکنند روی ضعیفترین قربانیان این نظام. من این یه مناظره‌ای در هلند در مهمترین بخش خبری تلویزیون به اسم ساعت خبری، به هلندی میگن نیوز اور، بین دو تا پروفسور اتفاق افتاده. چند جمله اونها رو من ترجمه کردم اینجا ببینید که اینجور حرف ها بر اروپا و هلند حاکم شده. آقای یان فان دی بیک به اون کسی که در طرف چپ تصویر هست و کت داره، کت آبی داره، این آقا استاد دانشگاه به اصطلاح این در حقیقت این هم ریاضیدان هم مردم شناسیه که سالها روی مسئله مهاجرت پناهندگی کار کرده. آقای لئو لوکاسن هم طرف راست، این که کت نداره، این هم میگه که به اصطلاح گفتم یه استاد خیلی بزرگ مسئله مهاجرت و رئیس مؤسسه تحقیقاتی تاریخ اجتماعی و یه انسان بی‌نظیریه، در هر حال بسیار فعال در این زمینه همواره از حقوق پناهنده دفاع میکنه. این دو با هم مناظره میکردن. مناظره این آقای یان فان دی بیک جالبه که خیلی ها اینجور را حل رو، این یه پروفسور دانشگاه، یه شخصیت به اصطلاح حزب راسیستی و اینا نیست، میگه راه حل این است که همه آنها را به محض ورود دستگیر و زندانی کرد. منظورش پناهنده است. میگه اگه ما میخوایم پناهنده را از شرش راحت بشیم و از لحظه که وارد اروپا شدن باید بکنیم تو زندان، سپس با کشورهای آنها وارد معامله شد، بعد به کشورهاشون به دبستان بکنیم، پول بدیم، اینا رو قبول کنن که برگردن، چون بعضی وقتا پناهنده ها پاسپورت اینا هیچی ندارن، اخراج اینا از نظر فنی و تکنیکی خیلی مشکله. میگه این کار را در جزایر قناری کردند، در عرض 3 سال تعداد مهاجران از 30,000 به چند صد نفر تنزل یافت. میگه این کار نتیجه داده، سرکوب بکنید از شرشون راحت میشه. خب آقای لئو لوکاسن در جواب اون میگه که راه حل سرکوب چاره کار نیست. تاریخ نشان داده است که سرکوب به کشتار بیشتر مهاجران منتهی می شود، ولی موج مهاجرت را متوقف نمی کند. همانطوری که همه ما می دونیم بیش از 40,000 نفر در دریای مدیترانه در سالهای اخیر مردند. آیا مشکل مهاجرت از بین رفته؟ همانطوری که جمهوری اسلامی نمی تونه مخالفانش رو با کشتن حل کنه، آن چیزی که برای من عجیبه در اروپا، اروپا الان با زبان خشونت علیه قربانیانش میخواد مشکلات حل کنه. اگر اروپا این همه رشد کرده، مدیون این بود که همیشه سعی میکرد مشکلات ریشه‌ای و سیستماتیک رو حل کنه، نه اینکه هی تنفر رو دامن بزنه بر علیه گروهی و با خشونت بیشتر بخواد مشکل رو حل کنه. آقای لئو لوکاسن میگه که نکته دیگر این که کسانی که با این هزینه به اروپا وارد می شوند هرگز نمی خواهند برگردند. یعنی یه فرض کنید آفریقایی که با از هفت خان رستم گذشته به اروپا وارد شده، معلومه اون هرگز دلش نمی خواهد برگرده، در حالی که اگر اروپا ورود و خروج رو قانونی بکنه، اکثریت مهاجرها دلشون می خواهد برگردن پیش خانواده هاشون، دلشون میخواد برگردن پیش عزیزاشون، و اینو تحقیقات علمی ثابت کرده. یعنی این خشونت مطلقاً مشکل رو حل نمیکنه. در جواب اون شما ببینید این نیروهای به اصطلاح ضد خارجی، خارجی ستیز چی میگن. این حالا پروفسور استاد دانشگاهشه، آقای یان فان در بیک، میگه باید امید آنها را به یأس تبدیل کرد. این جمله معروف خانم مارگارت تاتره، میگه امیدشون رو باید بکشیم که اینا طبقه کارگر هرگز دیگه فکر نکنه با اعتصاب میتونه مثلا حقوقش رو بالا ببره، وضعیتش رو بهتر بکنه. و به اصطلاح یه جمله معروفی داره، there is no alternative، به حرف اول اینا رو جمع بکنی میشه تینو. به اصطلاح میگه هیچ راه حلی نیست، یعنی بشریت باید قبول کنه برای این نظام بی عدالتی هیچ راه حلی نیست، باید امیدشون رو کشت. میگه سخت گیری نتیجه میدهد اگر روی حرف خود بمانیم، مانند استرالیا که هر قایق را برمیگرداند. باید کنوانسیون ژنو را باطل اعلام کنیم تا امواج پناهندگی را مهار کنیم. ببینید این شاه بیت اینه که آشکارا اروپا به جایی رسیده که دیگه نه از زبان احزاب راست افراطی، بلکه از زبان پروفسورهای دانشگاه محققین میشنویم که میگه راه حل مسئله مهاجرت اینه که کنوانسیون ژنو رو باطل اعلام کنیم. خب کنوانسیون ژنو رو در عمل دارن روز به روز باطل اعلام میکنن، به این پروسه باید نگاه کنیم. الان من به شما در رابطه اون برخورد تبعیض‌آمیز بین پناهنده های به اصطلاح اوکراینی و دیگر پرنده مثال زدم چه خدماتی در اختیار اونا میزنن. همین الان در هلند من یه لحظه فقط دو تا عکس نشون بدم که ببینید وضعیت پناهندگان سایر کشورها چطوری. همین الان در یک کمپی در شهر مپل 100 تا پناهنده رو جانیز بردن توی یک کشتی و اینها بیش از 5 ماه تو اون کشتی هیچ گونه خدمات جدی ندارن، چه هیچ، حتی نمیدونن چه اصلا پروسه پناهندگی اینا شروع خواهد شد. یعنی اینها دارن منتظر امام زمانن که چه به داد اینا میرسه. خب همین انتظار نامعلوم انسانها رو بدترین شکنجه است، انسانها رو میکشه. این سیاست ها آگاهانه برای اینه که پناهنده رو آنچنان افسرده و ناامید کنن که خودش قبل از این که حتی نوبت مصاحبهش برسه، بعضی ها دوباره از طلاق گشتن پشیمون شده در میرن. و در هر حال تو این کشتی که 100 نفر پناهنده رو آوردن، بیش از 75 نفرشون به قول برخی از روزنامه‌ها تقریبا همشون به طور خودجوش اعتصاب غذا کردن. این خیلی مسئله مهمیه. آدم هایی که نه عضویه حزبی نه چیزی، ببینید فشاری که برای اینا وارد میشه چقدر سخته. از جمله در جامعه گفته بودن اینها پول و غیره میخوان که به خاطر اعتصاب غذاشون و مطرح شدنشون در روزنامه ها، اینها میگن ما اصلا چنین خواستهایی نداریم، ما میخواییم در درجه اول الفبای زندگی انسانی ما مراعات بشه، به ما بگن که کی مصاحبه خواهیم شد. بعضی از اونها از اواخر سال پیش تا حالا منتظر مصاحبه هستن، نشده. و دیشب پریشب هم بیش از 60 نفر در بیرون مرکز پذیرش پناهندگی هلند جا نبود، در روی چمنهای حصار بیرون اونجا تو این سرما خوابیدند. خب ببینید وقتی پناهنده میبینه با چشم خودش اون یکی از راه نرسیده، به فکر این که سگش مثلا صدایی ترسیده ناراحت شده، برخی از اونا میگن سگ من کابوس داره، نمیدونم یه بمبی رو صدا شنیده. مشکل یه پناهنده اینه، مشکل یه پناهنده که از دست طالبان گریخته، هزاران بلا در تمامی مسیر سرش اومده، اینه که به اینجا رسیده، براش جا نیست، میذارن تو حصارهای بیرون میخوابه. خب این مسائل نشون دادم دیگه، در حقیقت الان اینا آشکارا از باطل شدن کنوانسیون ژنو حرف میزنن. اینها رو امیدوارم همه جدی بگیرند، بدونند که اروپا به چه سمتی میره. به سمت حقوق بشر نمیره، به سمت نقض حقوق بشر میره، و این رو داره رسما روز به روز. اون اولین روزهایی که یه سری از رهبران اروپا به اصطلاح اشتباهی گفتند که اینها مثل ما هستند، رنگ چشماشون آبی شبیه خود ما هستند، نمیدونم فرنگ ما رو دارند، یه ذره وقتی با انتقادهای جدی روبرو شدند حرفاشون رو پس گرفتند، یعنی خیلی سعی شدن همون حرفا رو در قالب‌های محترمانه بگن. الان آشکارا تمام سیاست ها نشون میده اون راسیسمی رو که زیر پوست شهر خوابیده بود، اون دیو داره از شیشه بیرون میاد، رسماً داره به سیاست‌های روز تبدیل میشه. واقعیت اینه به نظر من ما باید این مسائل رو خیلی جدی بگیریم.
رفیق احمد خیلی ممنون از توضیحاتی که دادید و به ویژه اسنادی که همراه این صحبت‌های شما بود، خیلی گویا و مستند. میخواستم در واقع برگردیم به وضعیت کشور خودمون. با سقوط حکومت غنی در افغانستان، سازمان راهداری تعداد افغانهای ورودی به ایران رو روزی 5000 نفر و معاون وزارت کشور حدود 1000 نفر اعلام کرد. اما به هر حال تردیدی نیست که تو ورود سیل مهاجرین افغانستانی به ایران وجود داره. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه دولت 13 چند روز پیش گفته بود 5 میلیون پناهجوی افغان در ایران هستند. آیا آمار موثقی از تعداد افغانستانی‌های ساکن ایران وجود داره؟ با قرار گرفتن رئیسی در رأس قوه مجریه، رویکرد دولت جمهوری اسلامی نسبت به افغانی‌ها تغییر کرده؟
ببینید واقعیت الان در مورد آمار پناهجویان، به ویژه آمارهایی که ایرانی ها میدن، مطلقا قابل اعتماد نیست. من حتی تو بعضی از این اخبار خوندم که 10 میلیون پناهنده افغانی در ایران، پناهنده و مهاجر افغانی در ایران هست، که این اصلا باور کردنی نیست. آمارهای سازمان ملل از 2 میلیون و آمارهایی که در کشورهای اروپایی میگن حداکثر 2 میلیون، حتی بین 1 میلیون تا 2 میلیون صحبت میکنن، ولی در نهایت تأسف آمارهای به اصطلاح دقیق و قابل قبولی در دست نیست که ما ببینیم اینا چقدر راست میگن یا نه. ولی مشکلی که در ایران هست، اینا بازم دولت ایران هم مثل دولت‌های اروپایی به جای اینکه مشکلات ریشه‌ای کشور خودش رو حل کنه و به جای اینکه از این پناهندگانی که از دست طالبان گریختن با آغوش باز با اینها برخورد کنه و از این نیرو به نحو احسن استفاده کنه، به جای این اونها هم به شیطان سازی از پناهندگان و مهاجران افغان پرداختند و تنفر جامعه رو در ابعاد مختلف بر علیه اونا متمرکز میکنند. حتی من بعضی از پستایی که از ایران میفرستم، بعضی از استادای دانشگاه هم آنچنان حرفهای نامعقولی مینویسند. اون چیزی که منو نگران میکنه در مورد ایران اینه که چگونه مردم این چیزا رو با همدیگه به اشتراک میذارن. مثلا میگن الان 10 میلیون افغان اومده به ایران، اینا همشون داعشی و نمیدونم تروریست و اینا هستن، میخوان از طریق زاد و ولد تا 2 نسل دیگه، مثلا هر کدوم از اینا چند تا 7-8 تا بچه به دنیا میارن، بعد میشن اکثریت ایرانی ها، ایران رو اینا تشکیل میدن و اینا بدون جنگ ایران رو تصرف میکنند و از اینجور داستان ها. اصلا باور کردنی نیست چگونه این حرف ها رو میزنن. البته این حرف ها رو بازم در اروپا آشکارا فاشیستترین آدم ها، حتی در فرانسه میگن که مثلا مسلمون ها اگر سالی اینقدر زاد و ولد بکنند، مثلا 50 سال دیگه 60 سال دیگه در آخر قرن دیگه جمعیت مسلمان به اصطلاح در فرانسه جمعیت غالب خواهد شد، در حالی که اینا نمیگن که حتی شما کامپیوتر رو نمیتونید چیپسش رو اونچنان برنامه ریزی کنید که همیشه بتونید درست تشخیص بدید در آینده چه عکس عملی نشون خواهد داد، تا چه رسد به این که طرف مثلا نسل پنجمش درست مثل پدرش حزب اللهی باقی خواهد موند، جامعه بهش تأثیر نخواهد کرد، تربیت و رشد در مدارس اروپایی بهش تأثیر نخواهد گذاشت. همه اینها، ببینید اینا شرطهایی رو قبول میکنند که مطلقاً غیر معقوله. من اون چیزی که نگرانم میکنه اینه که این قدرت تعقل کجا رفته، قدرت پرسش برانگیز انسان ها کجا رفته که اینجور مسائل رو اینجوری مثل نقل و نبات پخش میکنن. من در مورد اروپا در باره انتیگراسیون یا ادغام خارجی ها در فرهنگ اروپا همیشه میگم ببینید ادغام یا به اصطلاح جوش خوردن با جامعه درست مثل ازدواج میمونه. در ازدواج زمانی که دو طرف همدیگر رو قبول داشته باشند یه رابطه انسانی موفق به وجود میاد. زمانی که یک طرف به هر دلیلی خودش رو بر حق مطلق بدونه و طرف دیگر رو وادار کنه از امیال گفته و ناگفته اون طرف پیروی کنه، خب معلومه که اون نیرو هرگز نمیتونه در جامعه انتیگره بشه. از جمله در تلویزیون هلند و در اکثر تلویزیون های اروپایی، حتی در دانمارک که رسما وزیر پناهندگی دانمارک گفته که ما پناهنده های سوری رو همه رو سوریه رو یه مرتبه اونا همه جوینده خوشبختی شدن میخوان بیرون بکنن، به جاش میخوان 40,000 تا پناهنده اوکراینی بیارن، با یکی از این سوریه ها که مصاحبه میکردم میگفت من چگونه میتونم در این جامعه عضو موثری بشم، این جامعه رو دوست داشته باشم که این جامعه منو دوست نداره، منو منفور و مطرود میدونه. خب ما راز این که به اصطلاح در آمریکا یا در آلمان یا در انگلیس یه زمانی به اصطلاح امریکن دریم بود، بهترین دانشجوها اینا خودشون میرفتند اونجا موفق میشدند، این بود که جامعه امکانات گذاشته بود برای رشد این آدم ها، اینها را قبول میکرد. در هلند هم همینطور، زمانی که ما 30 سال پیش اومدیم، 35 سال پیش اومدیم، واقعا جامعه به ما احترام میذاشت و گروهی که ما اولین گروه پناهندهای دعوت شده بودیم همه رفتن دانشگاه، همه سعی کردند یه انسان مؤثر و مفیدی باشند. ولی الان با این بلاهایی که سر پناهنده میارن، من یه نمونه میگم، یه پناهنده اخیراً ما براش جواب گرفتیم، یه پناهنده ایرانی بعد از 25 سال زندگی غیرقانونی این آدم جواب گرفت. شما میدونید یعنی چه یک عمر یک انسان 25 سال در حقیقت اتاق انتظار پوسیده نابود شده. او در یکی از مصاحبه هایی که با یکی از خبرنگارا داشت، خبرنگار بهش گفت تو چی میخوای از دولت و چه قرامتی میخوای؟ اون به جای اینکه بگه پول میخوام، بعضی وقتا این انسان هایی که در کوچه ها در بدبختی بزرگ شدن، بارها من خیلی سورپریز شدم از این انسان هایی که همه فکر میکنن آدمی که در کوچه ها شبها زیر پل خوابیده یه آدمیه که هیچی نمیفهمه، اینا آنچنان حرف های فلسفی معقول از اینها من بعضی وقتا شنیدم واقعا شد شدم. این برگشت در جواب و خبرنگار نگفت چقدر پول میخواد، گفت من آرزوها و رویاهامو پس میخوام. اون خبرنگار شد شد. من بهش گفتم فهمیدی چی؟ گفت نه. گفتم ببین این آدم، من 25 سال اینو میشناسم. وقتی 25 سال پیش اومده بود اینجا جوون 25 ساله بود، سراپا انرژی، شور، شوق، آرزو، امید برای ساختن یک زندگی انسانی و بهتر. این آدم الان بعد از الان بیش از 50 سالشه. این آدم دیگه نه امید داره نه آرزو داره، یه مرده متحرک. وقتی میگه من آرزوهامو پس میخوام، یعنی این جامعه باید اجازه بده انسانها استعدادهاشون رو شکوفان کنن. در همه جای دنیا این قانون صدق میکنه. در نهایت تأسف در ایران با دمیدن به شیپور نژاد آریایی، اونم در این قرن که همه جور ثابت شده نژادی وجود نداره، کل بشریتی که به نام انسان زنده مونده از یک نژاده، همه اینا از نظر علمی ثابت شده. بنابراین خیلی مسخره است که ما این تبعیض‌ها رو به خاطر محل تولد انسان‌ها بر اونها روا بداریم. همونطوری که من همیشه در اروپا میگم برای من هرگز فرقی نمی‌کنه یه نفر پرنده نیجریه‌ای است، اریتره، اتیوپی، سومالی، عراق، ایرانی، مهم نیست کجا متولد شده، مهم اینه که به انسان کمک کنیم، مهم اینه که هممون انسان باشیم. در ایران هم همینطوره، ما به ویژه با برادران افغان که اینها سالها جزی از ایران بودن، 400 سال افغانستان تشکیل شده، فرهنگشون، زبانشون به فرهنگ و زبان ما بی نهایت نزدیکه. متاسفانه دولت‌های بی‌لیاقت، جنایتکار، سرکوبگر، غیر از سرکوب راه حلی نمیشناسن. من همیشه میگم اگر قرار بود سرکوب راه حل باشه، حکومت های دیکتاتوری ازلی و ابدی میشدند. سرکوب همیشه نمیتونه موفق بشه.
رفیق احمد، در اول ماه مه امسال در منشور فراخوان اتحادیه‌های کارگری ایران رفع تبعیض علیه پناهندگان با جمعیتی برابر با 5 میلیون نفر و برابر حقوقی میان مهاجران و پناهجویان افغانستانی و خارجی مطرح شده بود. به نظر شما وظیفه انترناسیونالیستی جنبش کارگری و سوسیالیستی ایران در قبال مسئله پناهندگان و مهاجران چگونه باید باشه و تشکل‌ها و فعالین کارگری چه روی کردی باید در قبال این مهاجرین داشته باشه؟
فکر نکنم هیچ کس دو مینو که انتخاب کنیم مشکل ما رفع کنه. کرزه چی کار کرد که یکی دیگه بگونه؟
پس شما میخواین از ملک خودتون فرار کنین؟
آه دیگه چی کار کنیم وقتی که ملک ما آرامش نداریم، مثلا زندگی ما نمیچرخه، چی کار کنیم بستگی؟
په بل لارزو پر دغه لار د قاچاق وړونکو تک را تک ډیر دی. په دغه موټر کې هم ډیر ځوانان تر سترګو کیږي چې ایران ته د تلو هوډ لري. د هیواد له بیلابیلو برخو ځوانان
دا ته دنباله ګوشنه یې چی بخورم، پیار و کور دارم، زمین ندارم، سرو ندارم، چه کار کنم؟ اینجا
نادر د هرات ولایت دی، د کورنۍ ټول غړي یې پریښي او یوازې ایران ته ځي. باور نه لري چې په افغانستان کې به یې راتلونکی ښه شي.
با جز اینکه سرنوشت که خدا همین بخواد دیگه چیکار کرده میتونیم؟
چرا توکل به خدا در افغانستان نمیکنیم؟
توکل به خدا درست یک سرنخ کار باید باشه، در افغانستان هر چی به هر در میزنی هیچ کاری نیست. چیکار کنیم؟ کل ما
یوازې د موټر پوشاک شپک بیشتن اسپاره دی. محبوب شا 15 کلنده، له کورنۍ پرته ایران ته ځي.
چی میکنی ایران؟
کار
تو میتونی کار؟
12 ساعت میتونی پیاده روی کنی؟
لپای لخطر باید لدغه سین څخه تیر شي او باید هغو دښتو ته ورسیږي چې د قاچاق لپاره مناسبې دي.
کار نیست، کار پیدا شي کوم منو کار چیکار
قاچاق ایران میری خطرناک نیست؟
چرا خطرناک؟ ادم میمره تسلب میکنه چی میکنه؟
ببینید این مسئله خیلی واقعیت بغرنج و مشکلی، پدیده جدیدی در جهان به وجود اومده. به نظر من متاسفانه کمتر توی احزاب و سازمان‌های سیاسی بهش توجه شده. اون اینه که در نتیجه رشد علم و تکنولوژی جهان به معنای واقعی کلمه به یک دهکده کوچک تبدیل شده و قدیم برای اینکه در هر کشوری طبقه حاکم بتونه طبقه کارگر رو خورد بکنه، در دوران بحران اینا از طریق وجود ارتش بیکاران کارگری اونهایی رو کار می کردن، تمامی اون چیزهایی رو که میشه صرف جویی کرد و به ارزون ترین نه کارگر رو استخدام کرد، های اونو دو مطلق رسون. اینها این بسراح یکی از راه های سر طبقه کاری. الان در نتیجه رشد علم و تکنولوژی یک چیز جدیدی به وقوع پیوسته، اون اینه که طبقه سرمایه دار به ارتش ذخیره کارگران در کل جهان دسترسی داره. یعنی مثلا میگم تو آمریکا الان خیلی از در آمریکا، اروپا، در همه جا اینجوریه، در کانادا خیلی از کارفرماها وقتی میبینن که یک نفر کارگرش اونجا زیاد بر سر حقوق زندگی خودش، دستمزد روزانه خودش اینا تونه میزنه، میگن که ما به راحتی میتونیم یه نفر از هند استخدام کنیم، چه میدونم استاد دانشگاه هم هست، خیلی ارزونتر و بهتر از تو کار میکنه، کیفیت کارش هم بهتره. بنابراین صدای طبقه کارگر رو در کشور خودش خفه میکنند. خب عملا هم خیلی جاها این کارا رو میکنن، تا جایی که میتونن. الان در شکستن اتحادیه‌های کارگری و اینها خیلی از این شرکت ها کارگرهاشون در یه گوشه دیگه دنیا دارن از طریق اینترنت محصولاتشون رو برای اونا ارائه میکنن. در هر حال این وضعیت جدیدی است. به نظر من این مسئله یه راه حل عادلانه جهانی داره، اون اینه که در تمام دنیا کارگرها در هر جا که هستند برای دستمزد مساوی، برای کار مساوی به اصطلاح مبارزه کنند. یعنی مهم نیست طرف از یک کشور دیگه است. مثلا در ایران یه کارگر ایرانی ممکنه یه کاری رو ساعتی مثلا میگم به دلار بگیم 20 10 دلار کار بکنه، ولی کارگر افغان مثلا به 5 دلار یا 6 دلار کار کنه. خب اگر در ایران کارگران موفق بشن بگن که همه باید به 10 دلار کار کنند و این مینیمم رو به هیچ وجه نباید از طبقه کارگر پس گرفت، خب اون وقت دیگه لازم نیست طرف بترسه بگه که چون اون ارزون کار میکنه، یعنی طبقه کارفرما میتونه کارگرها رو به جان هم بندازه و نتیجه این در تحلیل‌های فاشیسم خواهد بود. یعنی کارگرها با هم میجنگن، برای هم میجنگن و عملاً در سیاستی که طبقه حاکم بر علیه هر دوتاشون داره برنامه ریزی میکنه در اون جریان شنا میکنن، در حالی که طبقه کارگر باید سیاست خودش داشته باشه. طبقه کارگر چه تاکتیکی چه استراتژیک باید برای عدالت خودش و جهان مبارزه کنه. اگر این عدالت رو درست بتونه به پیش ببره، از این حق طبقه کارگر در همه جای جهان درست به اصطلاح دفاع کنه، به قول بازم تو هلند توی یکی از این تظاهرات ها یکی به درستی میگفت که ببین هر کسی که کاری میکنه کار مفید میکنه، وگرنه کارفرما که احمق نبود یا آدمی رو استخدام کنه اون نتونه کار خوب و با کیفیت بکنه. بنابراین ما باید به اینها، هر کسی که استخدام شده، باید حقوق مساوی بدیم به اینها. در هر حال من معتقدم وظیفه طبقه کارگر ایران نه مبارزه با برادران همسر نوشت خودشه و هم طبقه خودشه، وظیفهشون برعکس دفاع از حقوق و کرامت انسانی خودش و برادرش است. اگر بتونن این کارها رو درست به پیش ببرند، به طور استراتژیک به نفع خودشون هم هست و این نشون میده از اونجایی که طبقه سرمایه دار با جهانی کردن سرمایه داری و نظام سرمایه داری بر کل جهان حاکمه، مبارزه هم در ابعادی چاره‌ای نداره جز این که جهانی بشه. من بارها میگم اینا این همه دم از دموکراسی و اینا میزنن، فقط به یه نکته اینجا اشاره میکنم. ببینید ما خیلی از این سازمان‌های اقتصادی مثل World Trade Organization و اینا رو در هیچ کشوری، پارلمان هیچ کشوری به اینا رأی نداده، اینا رو انتخاب نکرده، قوانینش رو تنظیم نکرده به اصطلاح، ولی اینها قوانینی که میگذارن قوانین جهانیه. خب ما از کدوم مکانیسمی برخورداریم در مقابل اونها به اصطلاح از خودمون دفاع کنیم؟ هیچ مکانیسم جهانی ما نداریم، ولی اونها تمام مکانیسم‌های جهانی رو برای کسب سود بیشتر در اختیار خودشون دارن، قوانین خودشون رو به تمام دولت‌های جهان دیکته می‌کنن. به همین دلیل ما باید در ابعاد مختلف به این فکر کنیم که نمیشه فقط در یک کشور همه چیز رو درست کرد. خیلی از ایرانی ها بارها میگن که من فقط برای ایران فکر میکنم، کشور دیگه برای من مهم نیست. چطور میشه فقط برای ایران فکر کرد وقتی که ما میبینیم مثلا آمریکا به خاطر منافع استراتژیکش تصمیم گرفته برای جنگ با روسیه و چین خاورمیانه رو به پایگاه خودش تبدیل کنه؟ بنابراین این جنگ هایی که اتفاق میفته تو زندگی همه ماها تأثیر داره، ربط داره. ما نمیتونیم بگیم که مسائل جهانی به ما مربوط نیست. ایران در کره مریخ نیست. ما هیچ انقلابی در جهان، بزرگترین انقلابات کلاسیک جهان، انقلاب فرانسه، انقلاب آمریکا، انقلاب اکتبر روسیه، انقلاب چین، در یک شرایط جهانی مساعد به وجود اومد. بدون اون شرایط جهانی مساعد هرگز هیچ کدوم از اینا پیروز نمیشد. بنابراین ما باید با چشمان باز هم مسائل داخلی رو خوب به اصطلاح تحقیق کنیم، دنبال کنیم، هم مسائل بین‌المللی و ربط اونها به کشور خودمون رو. ما در کره مریخ یک کشور جدا و خلا نیستیم، در این دنیایی هستیم که مالامال از این همه کلک و دوز و کلک. چگونه میشه آقای جف بزوس در یک شب 13 میلیارد دلار به ثروتش اضافه میشه؟ این از کل جهان در شعبه های چینا داره میره تو حساب ذخیره این آقا. اینها برای اینکه در کل جهان میتونن به اصطلاح دستکاری بکنن برای منافع خودشون، خب اینا رو طبقه کارگر باید تو ایران هم بدونه که اونا اون کارا رو میکنن که ترکشهایی در بقیه جهان طبقه کارگر میخوره. در هر حال یا به نظر من ابعاد زیادی داره این مسئله. فقط به یه نکته اشاره میکنم. فکر میکنم الان در جهان بیش از 45 میلیون به طور رسمی برده مدرن زندگی میکنه، به اینا میگن برده های مدرن. و محاسباتی که سازمان های بین المللی مخالف بردهداری انجام دادن اینه که در دوران بردگی اگر ما بخوایم برده ای رو که از آفریقا میرفت به آمریکا به پول اون زمان میفروختند، این برده ها رو به پول این زمان تبدیل کنیم، یه برده ارزشش 90 هزار دلار بود. الان ارزشش شده فکر میکنم به پول امروز 40 دلار و اینا. یعنی شما ببینید که انسان ها اغلب این انسان ها رو که به اصطلاح قاچاقچی های انسان میبرن به این کشورها و به ویژه زن ها رو تو کار یکی از معروف ترین کارهای بردگی مدرن اینه که این زن ها رو تبدیل به برده های جنسی میکنن دیگه تو به اصطلاح سک بخش های فحشا و اینا به کار میبرن، در هر حال یا در مزارع برای خیلی از اینا ما میبینیم در اکثر کشورهای اروپایی هم در مزارع بزرگ چگونه حتی بعضی از اینها رو در گروه های بزرگی تو زیرزمین ها نگه میدارن، یه سنت هم بهشون پول نمیدن، فقط غذا میدن و هر روز وادار میکنن که تو مزارع مجانی کار کنن و برخی از پناهنده ها هم در پروسه مسیری که اومدن گرفتار اینجور مسائل شدند. در هر حال امیدوارم این مسائل راه حل جهانی میطلبه، یعنی ما همیشه باید هم محلی فکر کنیم، هم جهانی فکر کنیم و هم محلی عمل کنیم هم جهانی.
بله خیلی ممنونم رفیق احمد پوری و تشکر میکنم که مجددا که در برنامه ما شرکت کردید و البته سوالای دیگه هم داشتم، متاسفانه وقتمون به ما اجازه نداد. امیدوارم که بتونیم دوباره با شما گفتگو بکنیم.
خواهش میکنم. منم خوشحالم که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید تا این اطلاعات رو با هموطنان عزیز تقسیم کنیم.
ممنون و متشکر. از شما بینندگان گرامی هم تشکر میکنم که در این برنامه همراه ما بودید. تا برنامه دیگر، بدرود.